نخواستم. خودت هم آخه حرفی برای گفتن نداشتی، یادته؟
بله یادمه. 2 سال تمام رسیدگی به این پرونده طول کشید. دیگه خسته شدم، بس که به سوالای تکراری جواب دادم. یه جوری شده بود که دیگه خودم هم باورم شده بود هاشم و من کشتم.
افسر پرونده تقصیری نداشت، هم انگیزشو داشتی هم شواهد بر علیهت بوده. تحقیقاتی که اون موقع انجام شده نشون میده شما با شاگردت درگیری داشتی. شاهد ماجرام همسایه‌های مغازه تعویض روغنیتون.
بله من با هاشم مرحوم مشکل داشتم، مشکلم هم اعتیادش بود. چند بار خودم مچشو گرفته بودم، ازش خواستم بذاره کنار، چون نمیتونستم همچین چیزی رو تحمل کنم. وقتی دیدم حرفام براش باد هواست و باز داره کار خودشو میکنه، عذرشو خواستم. گفتم دیگه بهش احتیاج ندارم، اما اون سماجت کرد، حاضر نمیشد بشینه پای تصفیه حساب. اون یکی دوباری هم که جلو در همسایه بگو مگو کردیم.
خیلی خوب. برام از روز واقعه بگو، قبل از اینکه پلیس به محل حادثه برسه، دقیقاً چه اتفاقی افتاد؟
خب چی بگم آقای قاضیه؟ صبح سرد زمستون بود، ساعت 8 رسیدم در مغازه. کرکره یک کمی بالا بود، دیدم درم بازه. با نگرانی پامو گذاشتم داخل مغازه، صداش کردم، جوابی نیومد. یهو چشم به چال مغازه افتاد. هاشم افتاده بود کف چاله و کلی خون ازش رفته بود. فکر کردم حتما نصف شبی حواسش نبوده سکندری رفته تو چال. هراسون پریدم تو چال تا بلندش کنم. یهو چشمم به چاقوی کنار جنازه افتاد. هاج و واج چاقو رو از زمین برداشتم. ات همون موقع همسایی کناری اومد تو مغازه و منو تو اون حال دید.
اما باز دلیل نمیشد قتلی رو که مرتکب نشدی گردن بگیری.
من نمیخواستم گردن بگیرم آقای قاضی، ولی تنها متهم پرونده من بودم. تمام مدت تو بازداشت بودم. 1 سال بعد بازداشتم زنم طلاق گرفت و رفت. اون تعمیرگاهم که اجاره بود هیچ، بابام هم پولی نداشت برام وکیل بگیره. منم اونقدر بردن و آوردن و سوال پیچم کردن که دیگه خسته شدم. با خودم گفتم این قتل که متهم غیر من نداره، گردم بگیرم و خودم رو راحت کنم.
اشتباه کردی آقای کوهی، خودت بیشتر از همه توی این ماجرا مقصری.
نمیفهمم من این حرفو چی آقای قاضی، مگه چی عوض شده که شما اینطوری حرف بزنید؟
عرض میکنم حالا منتظر نتیجه یه بازجویی.
سر تاس، قد دیلا، چشای مات بیروح، دندونای کرم خورده. صاحب این هیبت کسی نیست جز تقی شرافتی، متهم جدید پرونده قتل 5 سال قبل که با حکم قاضی جنایی از مرند به کرج منتقل شد. تشریفات قانونی انجام شد و قاضی افتخار بازجویی از این شخص رو داد به سرگرد مولایی.
پس نمیخوای حرف بزنی؟
آخه چی بگم جناب سرگرد؟
من سرگردم، سرگرد مولایی.
آقا اصلا من کوچیکتم، شما سرهنگ، نه سردار. از من چی میخوای آخه سالا؟ یعنی تا اون چیزی که دوست داری بشنوی نگم قبول نی؟ حرف من حرف نی؟
گوش کن آقای تقی شرافتی، حرف خالی اینجا به کارت نمیاد. من فقط میخوام حرف حساب بشنوم با سند و مدرک.
اگه حرف با سند میخوای خودت هم واسه با سند و مدرک حرف بزنی دیگه. با مرا نمیشه همینجور رو هوا باتون ببندیم به خلق الله. آخه قربونت برم من.
مگه من چی گفتم؟ فقط اظهارات خودتو تو بازداشتگاه مرن تکرار کردم. خودت اعتراف کردی 5 سال پیش یه نفر رو اینجا تو کرج به قتل رسوند.
آقا قد کنم جناب سرگرد، والا به خدا من جای شما خوفم میاد. حالا اصلا من هیچی، چی جوری میخوای اون دنیا جواب خدا رو بدی؟
حاشیه نرو آقا تقی.
نه
اینا چیزاییه که تو محفل گرم بازداشتگاه مرن با افتخار واسه همدستات تعریف کردی.
ای بابا حالا شما چه جدی گرفتی باصفا؟ تو بازداشتگاه چیزی که بازارش داغ چارتوی اومدن و قپی در کردن.
ولی از غذا قپی دقیق و درستی از خودت در کردی. هم زمان قتل و هم محل قتل و هم چگونگی قتل و حتی انداختن جنازه رو تو چاله تعمیرگاه.
خاین یه بدشانسی ماست دیگه. خالی بندی هم چه اتفاقی شبیه هم قتلی در اومد که شما اینجا دارید.
نه آقا تقی، خودت هم خوب میدونی اتفاقی نبوده. تو دقیقاً تو همون تاریخ اینجا بودی.
من اینجا بودم. من الان 10 سال پامو هم مرن بیرون نذاشتم. کی همچی حرفی به شما زده؟
دایی یحیات.
چی؟ دایی من شما کجا دیدی؟
چی فکر کردی؟ که بدون تحقیقات ورد داشتیم آوردیم اینجا؟ همکارای ما تو آگاهی مرند زیر و روی زندگی تو برای ما در آورده. شما 5 سال پیش با پدر خدا بیامرز دعوت میشه و از خونه میزنه بیرون. چند روزی رو اینجا و اونجا سر میکنی تا بالاخره میری تو نیم طبقه بالای خونه همین دایی یحیات مستقر میشی.
خواه
این که درست تو همون زمستان شال و کلا میکنی برای پیدا کردن کار بیای تهران.
من اصلا نرفتم.
دروغ میگی. دایید خیلی خوب اون روزو یادشه. سالگرد زندایی خدا بیامرزت بود. دایید یحیی اصرار کرد بعد از مراسم سالگرد بری، ولی مرغ جنابالی یه پا داشت.
خواه حالا که چی؟ اختیار خودم، دست خودم این؟
پس قبول داری که شب 21 دی سال 77 عازم تهران شد؟
بله، تهرون، نه کرج.
پس یه راست رفتی تهران.
خب آره.
خیلی خوب باشه. فقط یه مشکل این وسط داریم. تو به دایید گفته بودی میری تهران پیش رفیقت عباس که برات کار سراغ گرفته.
خب
راستش ما این آقای عباس حقیقی رو پیداش کردیم، باش حرف زدیم. ایشون ادعای تو رو تایید نمیکنه. میگه قرار بوده بری پیشش ولی هیچ وقت نرفت.
بابا عجب آدم سیدیشی هستی ها. تو اونجاش هم رفتی در آوردین. آقا حال نکردم برم پیش عباس.
عجب.
یه چرخی تو تهران زدم و بیخیال کار تو اون شهر بیدر و پیکر شدم. همون رو بدید گرفتم برگشتم مرن.
این دروغا تو رو به جایی نمیرسونه آقای تقی شرافتی. تو اصلا پات به تهران نرسی. تو همون کرج پیاده شدی، یه فقره قتل انجام دادی و بلا فاصله برگشتی مرن.
نه جناب سالا، شما اگه حالا دوست داری اینجوری فکر بکنی بکن، ولی واقعیت همون چیزی که من گفتم.
راه در رو نداری آقا تقی. قصه رفتنت به تهران بی اساسه. تو شبونه از مرند حرکت کردی به مقصد تهران، درست ظهر روز بعدش هم برگشتی مرند. کجا وقت کرده یه چرخی هم تو تهران بی در و پیکر بزنی؟ ببین چیه که داییت هم تعجب میکنه از اومدنه. تو هم براش داستان میبافی که اتوبوس وسط راه خراب شد، دم صبح با یه اتوبوس دیگه مجبور شدی برگردی مرند.
دایی ما رو باش با یه همچین دایی دیگه چه احتیاج به دشمن؟
حرف بزن تقیه. اون شب تو کرج دقیقا چه اتفاقی؟
آه من نکشتمش. نمیتونی گردنم هم بده.
بس کن پسر، میدونم که هاشم نورایی رو از قبل نمیشناختی. بگو چطور باهاش آشنا شدی؟ حرف بزن، خودت هم خوب میدونی جز گفتن حقیقت راه دیگه ای نداری.
به خدا نمیخواستم بکشمش، خودش مجبورم کرد.
با هم درگیر شدیم درسته؟
میخواست جیبمو بزنه، منم باش در.
اون شب هاشمو کجا دیدی؟ تو همون مغازه تعویض روغنی که کار میکرد؟
این جناب سالار، بعد یک نصف شب بود که اتوبوس ما تو کرج خراب شد. اون وقت شب تو اون سوز و سرمام که اتوبوس نبود باز تهران، باز تاکسی دربست میکردم که پولش نداشتم. یه طورای خودم رسوندم ترمینال کرج که لاغر یه جای گرم و نرمی آروم داشته باشیم تا صبح قندیل نبنده. این لامصب سالون ترمینالم اینه و یخچال.
پس هاشم اونجا دیدی؟
آره اومده بود این ساقه اونجا هشیش بگیره. من یه مقدار باسی مصرف خودم همرام بود، قیافه منم که دید فکر کاسبم. اومد گفت علف داری؟ منم که خدایش از پول بدم نمی اومد. رفتیم بیرون یه کمی دادم بهش، مایشم گرفتم.
خب
ایچی دیگه بهش گفتم بچه اینجاهایی؟ گو آره توی تعویض روغنی شاگردم. اون از سر در نیارم، ماجرامون بهش گفتم، اونم گفت میتونم شب و تو تعویض رو غنی پیشش بمونم. خودشم بچه شهرستان بود، در خونه زندگیش هم تو بالا خونه همون تعویض روغنی بود.
پس اینجوری شد که رفتی تو اون تعویض روغنیه؟
آره، جای دنجی داشت تو بالکن اون مغازه، یه بخار گازوئیلی هم اونجا رو کرده بود اینو تناش.
سر چی حالا با هم حرفتون شد؟
آه به خدا مشکلی نداشتیم، تو اون چند ساعت خیلی با هم دیگه رفیق شدیم، کلی بگو بخند کردیم تا ساعت شد چار. خمار خواب. من گفتم آقا یه چورتی میزنم صبح علتولو قبل اینکه صاحب کارش بیاد بزنم بیرون و برم سمت تهران.
بابا دونم وقتی خواب بودی خواست جیب تو خالی کنه.
آره به خدا، آره به خدا. آقا من گرم خواب بودم، دیدم یه دستی اومد تو جیبم، داره میجنبه تو همون جیبی که باقی حشیش رو توش گذاشته بودم، یهو دست انداختم مچ دستش گرفتم هول کرد، اون دیوونه یه اون شروع کرد و کتک کن منو میزد. اون بابا که من فقط داشتم سعی میکردم کتک نخورم.
پس اون چاقو چطور رفت تو پهلوش؟
اشتباه که اونجا نبودی ببینی، داشت میکش من خرخره گرفت فشار میداد، و تو همون حالی که داشت خرخره اون باز فشار میداد آن دستم داشت رو زمین همینجوری پی چیزی میگشت که یهو نمیدونم چی شد کارت اومد تو دستم. آبا هم که دیگه نفس هم داشت به شماره میافتاد خیلی فشار میداد، بعد کن چاقو رو کمیدم تو پهلو، یه ها چشاش گرد شد، دستش شل شد، من زدمش کنار دیدم همه جور داره ازش خون میره.
خب میتونستی زنگ بزنی اورژانس، اونجا که تلفن بود.
آره آره، ولی با اون زخمی که او برداشته بود عمرن اگه زنده بود.
تو هم اثر انگشت تو از رو چاقو پاک کردی و همراه جنازه انداختیش تو چال تعمیرگاه و خیلی راحت برگشتی منم.
جناح هر آدم آقلی جای من بود همه کاره میکرد، هیچگی منو اونجا ندیده و هیچگی. من واسه چی وقت خودم تو هچم مینداختم؟ ها خاک تو سرم، کاشی دهن و گل گرفته بودم جلو هم دستای خلاص شدم حرفی نمیزدم. آه یه چه فکر می کردم بعد 5 سال هر روی پرونده با باشه. رفتم پلیس تو همون چند ماه اول پیدا کردن قاتل عاجز شده، پرونده رو چی میگن مختومه مختومه کرده رفت به کارش.
مختومه کجا بود آقای تقیه شرافتی؟ تو این 5 سال یه آدم بیگناه جای تو تو زندان بوده.
خواهی پرونده قاتلش معلومه چی کار رو من داری؟ آقا اصلا من مخوام برم، این حرف هم که زدم همش توهم بوده به جون خودم.
بشین سر جا تقی جان، اتفاقا چند دقیقه گذشته صادقانه ترین لحظات زندگیت بوده. سرباز این در رو باز کن.
ساعت 4:15 بامداد. اینجا رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر. عزیزان شنونده، نمایش مرزبان آماده پخش، قسمت اول بشنوید و امیدوارم که دوست داشته باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. مرزبان. تنظیم برای رادیو داریوش روحی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهدی طهماسبی، بهرام سروری نژاد. کارگردان: میر طاهر مظلومی. صدا بردار: علی حاجی نوروزی. افکتور: نازنین حسن پور. تهیه کننده: اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت اول.
به نام بخشاینده مهربان. سلام عزیزان شنونده، از امروز با مجموعه نمایشی مرزبان در خدمتتون خواهیم بود. مجموعه مرزبان بر اساس کتابی با همین عنوان و با قلم آناهیتا حسینزاده و حسن چراغلو تنظیم شده که به زندگی و مبارزات شهید سپهبد قرنی علیه رژیم ستمشاهی میپردازه. به اتفاق هم گوش فرامیدیم به قسمت نخست این مجموعه.
بیا تو.
سلام حسن جان.
سلام تیمسار قرنی.
بفرمایید. امیدوار نبودم باشی. وقتی دیدم چراغ دفترت روشنه انگار دنیا رو بهم دادن.
چیه رفیق؟ چرا اینقدر مشوشی؟ آه
گلوم خشکه. آب خوردن داری اینجا؟
آره بشین برات میارم.
واضحه که از دفتر کارت نمیای اینجا.
از کجا فهمیدی؟
نه بهترین لباس فرمتو پوشیدی.
معمولا وقتی با خواص قرار ملاقات داری اینو تنت میکنی.
آره درست فهمیدی.
بیا
دست درد نکنه.
خواهش میکنم.
از دربار دارم میام.
پس اعلی حضرت احضارت کرده بودم.
نه خودم درخواست ملاقات داده بودم.
جدا؟ برای ارائه گزارش؟
مهمترین و حساسترین گزارش زندگیم. ریسک بزرگی کردم حسن.
تو چی کار کردی محمد ولی؟
افشاگری.
افشاگری از چی؟
اوضاع جاریه گردش.
یعنی هرچی میدونستی ریختی رو دایره؟
یه گزارش میخواست. میخواست بدون زیر پوست ارتش چی میگذره.
خب چرا اینو از تو خواسته؟ واقعا جایگاه ریاست رکن دوم ستاد ارتش اینه که خبرچین شاک بشه؟
بله بله منم اولش بهم برخورد
که این کار اسمش جاسوسی نیست و نیت اصلاح بدنه ارتش شاهنشاهی.
آره دیگه.
خب حالا چیا بهش گفتی؟
اسم دادم. اسامی یه تعداد از درجه دارهای متملق و فاسد و که با حرفا و کاراشون ارتشو به قهقرا کشوندن.
هیچی پس تو هچل انداختی خودتو. حالا کیا بودن تو لیستت؟
خیلیا. زاهدی، اقبال، بختیار و علوی مقدم دم کلفتای لیستم اینا بودن.
عجب عجب.
اصلا فکر نمی کردم شو همچین واکنشی نشون بده. حرفاش باعث شده بود به این جنبندی برسم که میخواد قدرت و نفوذ این طبقه سنتی بالا رو کم کنه.
نه عزیز من نه. نیتش هم داشته باشه امکانشو نداره. این افسرهایی که اسم آوردی کیان ها؟ دقیقا همونایی که توی کودتای 28 مرداد کمک کردن که شاه دوباره برگرده به تخت سلطنتش تکیه بده.
آره ولی الان 3 سال از کودتا و پایین کشیدن دولت قانونی مصدق گذشته.
آرومتر. چه خبره؟ مثلا اینجا دفتر نخست وزیره ها.
مگه این وقت شب غیر از تو کسی دیگه هم هست اینجا؟
بله همین دربون و آبدارچی هم اگر شستشون خبردار شه چه مکالماتی بین ما دوتا رد و بدل شده به صبح نکشیده هر دومون رو گرفتن کت بسته بردن اداره امنیت.
اوضاع مملکت رو ببین تو رو خدا. حتی دوتا مقام ارشدم نمیتونن دو کلم آزادانه از سیستم انتقاد کنن.
چیز تازه ایه مگه؟ تا بوده اوضاع همین بوده. خیلی خب
من برم تا برات درد سر نساختم.
کجا؟ صد کن. نگفتی واکنش شاه چی بود در قبال افشاگریات؟
چی؟ تشکرات وافره از باب وظیفه شناسی و صداقت و حساسیت و چه و چه و چه بنده.
اگه قبلش بهم گفته بودی حتما مانع رفتنت میشدم.
مشکلی نیست. لاقل وجدانم آسود است که به عنوان یه مقام ارشد در برابر فساد و تباهی بدنه ی ارتش سکوت نکردم و گزارششو به مقام بالاتر دادم.
بله. این مقام بالا دستی هم عین خیالش نبود و با زبون بی زبونی بهت فهموند که کاری نباشه، بذار دوستان تو حال خودشون باشن.
دقیقاً با نگاهش همینو بهم گفت.
میدونم درکش برای تو که آدم صاف و صادق و پاک دستی هستی باید کار مشکلی باشه.
آره، من سعی کردم تو این سیستم پاک و صادق بمونم، ولی این دلیل نمیشه که پلیدی های سیستم رو نشناسم و نتونم تحلیلش کنم. شاه از بعد کودتای 28 مرداد احساس دین میکنه به این افسرها، یعنی بهشون بدهکاره. پس در عوض این بدهی چه کار میکنه؟ چشمش رو فسادشون میبنده.
فقط که این نیست، وقایع کودتای درس دیگه هم به شاه داد، این که سلطنتش به شدت آسیب پذیره. اعلی حضرت خوب میدونه که توی مواقع بحرانی فقط میتونه رو کمک و جانفشانی همین افسرهای فاسد حساب کنه، که البته این جانفشانی رو حضرات بیشتر در حق خودشون میکنن، چون خوب میدونن اگر شاه نباشه اونا هم وجود ندارن.
یه همزیستی پوچ و کثیف. بیچاره ملت هم که این وسط هیچ کاره.
فقط یه معجزه میتونه ملت رو از این فساد و استبداد نجات بده.
بله، معجزه‌ای که نباید منتظر نشست تا خودش اتفاق بیفته. این معجزه باید به دست خودمون رقم بخوره.
منظور چیه؟
تنها راه حل برای از بین بردن مشکلات کشور تشکیل یه دولت توانا و وادار کردن محمد رضا شاه به قبول یه نظام پادشاهی مرحوم.
تیمسار
اینقدر آقا نگران پشت در نباش، رها کن خودتو از این ترس.
باور میکنی من بیشتر برای تو میترسم؟ با این کاری که امروز کردی هم خودتو بردی زیر ذره بین شاه، هم عمرای زینفوذ ارتشو با خودت طرف کردی.
من هیچ ترسی از هیچ احدی ندارم، شرمنده خودم هم نیستم. طبق قسمی که خوردم به وظیفه ملی و میهنیم عمل کردم و میکنم.
ببینم این ایده تشکیل یه دولت توانا و نظام پادشاهی مشروط و یهو از کجا آوردی تو؟
از اینجا و اینجا.
عقل و قلبت؟
آره، هر دوشون گواهی میدن که تنها راه برای اصلاحات گسترده توی مملکت گرفتن قدرت مطلقه از شخص شاه.
بله بله، آرومتر. این نتیجه رو که خیلی ها خیلی وقت پیش بهش رسیدن. الان مسئله اصلی اینه که کی میتونه این امر رو به سرانجام برسونه.
خدا بزرگه، به وقتش خبرهایی برات دارم.
صبر کن ببینم. صبر کن. چی تو سرت تیمسار؟
گفتم که به وقتش خبردار میشی. فقط از امروز راه من از این حکومت جدا شد، درست مثل خودت. برای همین لازم دونستم در جریان این تغییرات بزرگ قرار بگیری.
خیلی خوشحالم اینو میشنوم. باید مفصل دربارش حرف بزنیم.
حتما. با اجازت من برم که حتما اهل منزل تا حالا کلی نگران شدن.
برو به سلامت، به خانواده سلام برسون.
ممنون، فعلا خدا نگهدار.
خداحافظ رفیق، مراقب خودت باش.
سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایش، در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریشه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
پیشترها این داستان جمجمه.
آی مراقب باش مردک، نزدیک بود مرا نیز همچون ماهیان دریا آب کشیده نمایی. این سبب نیست که هیچ صید نمی کنی جز ماهی. خاک بی نیاز این سرا را با ریختن آب می خیسانی و تشنگان همیشگی دریا را تشنگی می دهی. از عقل بی بهرید و لاجرم دست به چنین اعمالی می زنید. اما اگر عقلاشید هر دم قادر به صید مروارید و جواهر بودید. این بازار مکاره نیز هرگز مناسبتی با احوالات من ندارد. همان به که از این سرا به سرای جاودان شتابم. جاودانگی خاک، خاک بی نیاز. چه سکوتی پذیرای من است در این گذر، چه سکوت گرانباری. اما گمان کنم در آن گورستان به سکوت عمیق‌تر دست یابم. کاخ با شکوهی است این گورستان. مگر نه این است که آدمیان والی کاخ و بزمند؟ پس از چه روی گریزانند از بودن در چنین مکانی؟ اما نه، آدمیان را اشتیاقی بیش از این برای بودن در این کاخ نیست که ناچارند در زیر این خاک سکنا گزینند.
چه نشسته ای بحلو؟
مرا میشناسی؟
کیست که تو را نشناسد ای دیوانه؟
من دیوانم؟
صفات تو زبانزد خاص عام است.
و تو شهرتت را از چه آریت گرفته ای؟
من؟ هارونم و هارون نیازی به کسب شهرت ندارد.
یعنی مرا حاجتی بوده و به سبب آن عقل خیش از کف داده؟
ای صفی،
این که گفتی صحیح دیگری بود از شهرت من، پس از تو سپاسگزارم.
نادان بیخرد، حتی نمیدانی در مقابل بزرگی چون من چگونه سخن بگویی.
اگر تو بزرگی روی این خاک چه میکنی؟
که بزرگان همه در زیر این خاک مدفونند.
علت این چون این آهسته سخن گفتن چیست ای بیفرد؟
خوفم از این است که مبادا آنان را از خوابی چون این شیرین بیبهره سازیم.
ای نادر،
در شگفتم آیا جز این اندیشه امر دیگری ذهنت را مخشوش میتواند ساخت؟ یا که برانی تا تنها بگویی من صفی بیش نیستم؟
صفی چون حتی در هنگام دیدن من از جایت بر نخواستی.
مگر تو کیستی؟
حتی توان به خاطر سپردن نام مرا هم نداری. من